پنهان رو به سمت مدیریت درست‌تر بریم عملا وجود نخواهد داشت.
اینطور نیست آقای دکتر باسینی، بالاخره اینو بودجه 99 باید ببندن نماینده ها دیگه.
خب الان عرض میکنم در رابطه با اینکه تو بودجه چه کار باید بکنیم. ببین بودجه یه وقت هست که ما میگیم حالا یارانه های پنهان رو میخواییم اصلاح بکنیم، یه درآمدی که عرض کردم درآمدش هم نهایتا عددی به اندازه 550 هزار میلیارد تومان است میخواییم در رابطهش بحث بکنیم. یه وقت هست که میگیم نه ما معطوف به بودجه میخواییم اصلاح یه قسمت هایی از اینا رو انجام بدیم برای اینکه کسری بودجه همون جبران کنیم. ببینید یه قسمت از کسری بودجه رو برای سال 99 و 98 میشود از طریق اصلاح همین فرآیندهایی که در رابطه با یارانه‌های پنهان است انجام داد، ولی نه زیاد با توجه به این ملاحظاتی که عرض کردم. یه نکته دوم این که اساسا همین الان هم فرصت‌های دیگه‌ای برای دولت و مجلس برای اینکه کسری بودجهشون رو جبران بکنن وجود داره. مثال عرض می‌کنم خدمتتون جناب راستی. ببینید ما الان سال‌هاست که داریم در رابطه با اینکه دولت بیاد از دارایی‌های خودش درست استفاده بکنه بحث می‌کنیم. مولدسازی دارایی‌ها رو در رابطهش خیلی داریم بحث می‌کنیم.
آره این آخه من اینم معطوف به برنامه است آقای دکتر باسینی، معطوف به بودجه نیست.
اینو در رابطه با بودجه هم می‌شود انجام داد. چرا عرض می‌کنم؟ ببینیم چون بالاخره این امکاناتی که الان در اختیار دولت هست می‌تواند از طریق این درآمدزایی بکنه. تو دنیا جناب راسه نزدیک به 3% GDP شون رو می‌تواند از طریق مولدسازی دارایی درآمد کسب بکنن. ظرفیت این عدد همین الان برای اقتصاد ما سالانه نزدیک 40,000 میلیارد تومان است. من میگم اگر این 40,000 میلیارد تومان رو نمیتوانیم همش رو هم محقق بکنیم، بخش قابل توجهی از این رو داشته باشیم. یا در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد که سالهاست در رابطهش داریم بحث می‌کنیم. خب این خیلی چیز پیچیده و سخت و عرض کنم که عجیب غریبی نیست که در موردش باید تصمیم گیری بکنه. حتما باید در موردش تصمیم گیری. ظرفیت یه چنین موضوعی برای اقتصاد ما بین 30,000 تا 50,000 میلیارد تومان درآمد هست. ما یادمون نره جناب راسف پارسال، یعنی از بهمن 96 تا فروند نزدیکای اردیبهشت 97 دولت اومد با هدف و با اون ذهنیت خودش که ما میتوانیم بازار سکه رو کنترل کنیم 6.7 میلیون سکه فروخت که الان درآمدی که اون 6.7 میلیون قطعه سکه برای کسایی که رفتن سکه خریدن بالای 16,000 میلیارد تومان درآمد است. ببینید اینها جاهایی است که دولت میتواند دست بذارد در این که اون کسر بودجه خودش رو هم دوران بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر باسینی، براتون عرضی موفقیت میکنم و خدا نگهدار شما. آقای دکتر گلمرادی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم جناب آقای دکتر. خیلی ممنونم، موفق باشید.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
این واقعیت که با تغییر در مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت تغییر میکنه تو خیلی از کشورهای دنیا پذیرفته شده است. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا میشنویم تو فرانسه مثلا فرودگاه ها اعتصاب میکنن، کارکنان راه آهن اعتصاب میکنن. چرا؟ اعتراض به دستمزد ها. چرا؟ به خاطر تورم. حالا مثلا 1-2% نهایتا 3% دیگه پر 5%ه، اما به خاطر همین 5% چون زندگی بالانس نمیشه این اتفاق میفته، یعنی تغییر قیمت و بالاخره میگن آقا ما نمیتونیم زندگیمونو بچرخونیم، اعتصاب میکنن. مردم هم این واقعیت رو میپذیرن، میگن خب آقا این داره کاری میکنه، خدمتی ارائه میده، خدمتش هزینه‌اش سنگین شده، درآمدش به اندازه اون بالا نرفته، طبیعی که اعتصاب بکنه. دولت ها وظیفه‌شون این هست که با تنظیم بازار، اون هم باز به دست خود همون بخش خصوصی، جلوی این تغییرات و نوسانات قیمت رو بگیرن. اگر دولتی موفق باشه منجر به اون اعتصاب و چه و چه و چه نخواهد شد. اگر نه که، حالا اگر اعتصاب نشه وقت مردم مجبورن اون گرانی رو تحمل بکنن. اخیراً قیمت تخم مرغ افزایش پیدا کرده. یکی از علت‌های این رو صادرات اون به افغانستان می‌دونن و افزایش قیمت نهادهای دامی. این که ما بیایم جلوی صادرات یه محصولی رو بگیریم، این شاید یکی از بزرگترین اشتباهات باشه که هر دولتی یا هر کشوری ممکنه انجام. مگه اینکه یه بحرانی باشه که بیایم آقا ممنوعیت مقطعی ایجاد کنیم چون بازار از دست میره و وقت دوباره به دست آوردن اون بازار کار دشواری خواهد بود. قیمت تخم مرغ اخیراً افزایش پیدا کرده. خب قاعدتا اتحادیه مرغداران تخم‌گذار از این بابت خوشحال باید باشن چون یه درآمدی کسب میکنن، به اعتقاد چون بعضی از هزینه ها رو میتونن پوشش بدن. اما خب برای مردم هم فشار هست دیگه. ببینیم چه اتفاقی میفته این وسط و چی کار باید بکنیم قیمت منطقی بشه. جناب آقای ترکاشمند مدیر عامل محترم اتحادیه مرغداران تخم‌گذار و جناب آقای ابراهیمی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس رو خط ارتباطیمون هستن، در این باره بیشتر با این دو بزرگوار گفتگو بکنیم. آقای ترکاشمند سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم. مهمان بزرگوارتون جناب آقای ابراهیمی.
متشکرم آقای ابراهیمی. خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
به نام خدا، بنده خدمت شما جناب آقای ترکاشفند و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم و شهادت امام رضا علیه السلام هم تشکر
کردم. ممنون از مرحمت شما. آقای ترکاشفند، یه به وضعیت میدانی تولید تخم مرغ در کشور آمار به ما میدید؟
بله. خدمت شما عرض کنم تولید تخم مرغ تقریبا بالاترین تولید تخم مرغ در تمام سالهای گذشته است. یعنی ما از مرز 1,000,000 تن در سال تولید تخم مرغمون عبور کرده و شرایط تولید بسیار مناسب بوده به لحاظ حجم تولید.
نیاز مصرفی مون چقدره؟
نیاز مصرفی ما حدود 900,000 تن حالت عادی هست.
بله. خب یعنی باقی صادر میشه دیگه؟
با بقیهش قاعدتا میباید صادر بشه و یا اینکه بعضی موقع ممکنه اتفاقاتی نوساناتی در سطح بازار باشه، این مازاده میتونه ما کمک کنه که با اقدامات تنظیم بازاری جلوی ایجاد مشکل در نوسان رو در بازار گیره.
خب تیتروار بفرمایید آقای ترکاشفند، خیلی کوتاه.
بله.
که الان صادرات به افغانستان، چون به عراق که عراق الان از ما نمیخره تخم مرغ، صادرات به افغانستان باعث شده که کم بیاریم در داخل گرون شه یا افزایش قیمت نهاده ها، کدومش؟
ببین ما واقعیت اینه که از ابتدای امسال اگه شما دقت کرده باشید تا الان متوسط قیمت فروشمون به بالاتر از 6,000 تومان نرسیده، در به مرغداری منظورم.
بله بله درسته.
ولی واقعیت اینه که قیمت تمام شده تخم مرغ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور که اونا همه چی هم دولتی حساب کردن،
خب
بر مبنای ارز 4,200 تومانی 7,740 تومان قیمتی تمام شده. یعنی ما تراز به اصطلاح اقتصادی تولید کنندگانمون واقعا امسال تا الان چی بوده؟
منفی بوده.
تقریبا یکی دو هفته است که قیمت تخم مرغ به قیمت واقعیش نزدیک شده. یعنی ما اعتقاد داریم هنوزم قیمت تخم مرغ به اون قیمت واقعی خودش نرسید، ولی الان از زیان در اومده. ما
یعنی با عرض یعنی با عرض 4200 تومن هم به تولید به صرفه نبوده، منظورتون اینه؟
بله بله بله. یعنی اگه مثلا به خاطر این که عرضه زیاد بوده، عرضه بسیار بالا بوده، در بله. نتیجه نتونسته جبران کنه. نشه بگیم با عرضش. بله
بفرمایید. آقای ابراهیمی
در خدمت.
خواهش میکنم آقای ابراهیمی، عرضه زیاد قیمت رو پایین آورده و با یه ضرر در واقع میشه گفت مرغداران تخم گذار شده، این چه منطقی پشتش هست؟ خب قاعدتا وقتی عرضه زیاد میشه صادرات اتفاق میفته. الان به افغانستان هم داریم ما صادر میکنیم، چرا مرغدار باید ضرر بکنه به نظر شما؟
خدمت شما هست که پرورش طیور استعزاب جناب راسخ که در قالب چند تا حلقه های غیر متصل و هم متاسفانه در کشور ما داره صورت میگیره و هم خاطر زمانی که برنامه ریزی میشه برای تولید، اگر چنانچه حساب شده نباشه ما تولیدمون از نیازمون اضافه تر میشه و همین اتفاقی که الان شاهدش هستیم میفته. و من خدمت شما عرض بکنم که تخم مرغ به شکل تازه واقعا صادراتش نمیتونه حجمش بالا باشه. در هیچ کجای دنیا صادرات تخم مرغ اثرگذار بر قیمت نیست، مثل مرغ یا محصولات دیگه نیست که مثلا بشه به راحتی صادرش کرد.
درسته.
این میزان صادرات نمیتونه بالا باشه. ما اشکال این که الان توی صنعت طیورمون هست عمدتا نوساناته که مردم ما سردرگمن که این جنس ارزان شده یا گران شده. وقتی که قیمت پایین تر از قیمت تمام شده است، معنیش اینه که دارن تولید کنندگان ما ضرر میکنن. ولی وقتی به قیمت واقعی میرسه، به جای اینکه بگیم قیمتش منطقی شد، میگیم تازه گران شد. این یک اشکالیه که ما همیشه شاهد نوسانیم، و اونم برگرفته از اینه که هنوزم که هنوز سیستم تصمیم گیر ما در صنعت تیور نتونسته به یک شکل عمل بکنه که ما این نوسانات رو شاهد نباشیم.
چیکار باید میکردن فعالان این حوزه های دکتر ابراهیمی؟
ببین، بهترین راش اینه که اینا در قالب زنجیره کامل عمل میکردن.
یعنی
در واقع به یه شکلی میشه گفت که از پرورش دهندگان مرغ اجداد گرفته تا مرغ مادر تا میاد در واقع مزارع پرورشی و نهایتا مصرف،
خب
طوری تنظیم میشد که همیشه ورودی جوجه‌های یک روزه تولیدی برای پرورش مرغ تخم‌گذار،
بله،
از نظر تعداد طوری تنظیم میشد که با میزان بازار مصرف هماهنگ باشه. چرا؟ چون ما نه رو صادرات میتونیم حساب بکنیم یه مقدار سخته، نه انقدر در واقع وزارت صنعت معدن ما تا حالا تونسته منطقی با این قضیه برخورد بکنه که مقطعی جلوی صادرات رو میگیرن. بازار صادراتی هم که هم کم و بیش ما در شرق و غرب کشورمون میتونیم فراهم بکنیم، اون یه دسته دچار تنش میکنن. البته من عرض میکنم واقعا تخم مرغ به عنوان یک ماده غذایی با ارزش، قیمتی که الان بابتش صحبت میشه قیمت بالایی نیست، مشکل ما در عدم توان خرید مردم.
بله، ممنونم آقای ترکاشمند.
بله بله.
این که جوجه یک روزه به اندازه بریزیم تبدیل بشه به مرغ تخم گذار، بعد به اندازه تولید کنیم، چون صادراتش هم دشواری هایی داره که آقای ابراهیم اشاره کردن، این کار کیست؟
ببین، این قاعدتا باید در یک فرایند برنامه‌ریزی تولید باشه که کار مشترک متولی تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه است. منتها حلقه تکمیلی این بخش بازاره و بازرگانیه که متاسفانه تو این حلقه اصلا هماهنگی وجود نداره با بخش برنامه‌ریزی تولید. یعنی ما قاعدتا باید یک پارچه مدیریت، همون چرخه کامل رو ببینیم، چیزی که آقای ابراهیمی فرمودن.
نمی‌دونم این چرخه رو کی باید ببینه آقای ابراهیمی؟
این رو باید قاعدتا مدیریتش مثلا با متولی تولید باشه، با وزارت جهاد کشاورزی باشه، همش باشه، نه اینکه مثلا برنامه‌ریزی تولید بکنن، برای صادرات هم برنامه‌ریزی بکنن، 10% مازادی رو که عرض کردم،
بله،
بعد یه دفعه یه کسی دیگه یه شبه بلند شد یه بخشنامه صادر کنه صادرات ممنوع. ببین، ما در رابطه با صادرات واقعا کار راحتی نیست. امسال از اول سال تا الان حدود 16,000 تن ما کل صادراتمون بوده.
درسته.
یعنی در مقابل مای 83,000 تن 1,000,000 تن در سال، اصلا 16,000 تن ما در 10% فایده باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. یعنی نزدیک 780,000 تن 60,000 تن ما سال بوده، سال 93,000 تن ما صادرات تخم مرغ داشتیم. امسال ما بازارمون واقعا با مشکل مواجه کردن به خاطر تصمیمات اینچنینی. به هر حال من آقای راسف میخوام عرض کنم ما یه مقداری برنامه‌ریزیمونم تحت تاثیر حوادث 2 سال گذشته هم بوده. تو آنفولانزا متاسفانه ما یه دفعه 40% گله‌هامون از دست دادیم. برای این که سریع‌تر به اصطلاح کشور به حالت عادی برگرده، مسئولین وزارت جهاد تقریبا نامحدود بحث جوجه ریزی رو عمل کردن و این یه مقداری مشکل ایجاد کرد برای این مقطع ما. یعنی تولید جوجه ریزی خیلی زیاد شده.
درست.
3 سال گذشته.
آقای ابراهیمی،
در خدمتم.
خیلی فرصتمون کوتاهه. میدونم آخر مجلس فضایی نیست که من میگم خب چرا از وزیر سوال نمی‌کنید، چرا این نباید حل شه، اما به عنوان نگاه کارشناسی که شاید انشالله مجلس بعد بشه روش کار کرد، واقعا چیکار باید کرد که اینقدر ما نابسامانی در تولیدمون نداشته باشیم؟ ما تو حوزه کشاورزی دفعه 70 سال یه سال سیب زمینی پیاز زیاد می‌کاریم، سال بعد کم میشه، یه سال گران میشه، یه سال 70 سال نتونستیم مدیریت کنیم. چیکار کنیم که این حوزه به تولید کننده ضرر نخوره؟ چون اگه واقعا تولید ضرر بکنه، عاقبت من و شما مصرف کننده ایم که دچار ضرر میشیم دیگه. خیلی کوتاه اگر ممکنه.
مثلا شما شخص مطلعی هستید در این زمینه.
خواهش میکنم، لطف دارید.
ما متاسفانه در ستاد تنظیم بازار و حتی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده کسانی بابت این موضوع تصمیم میگیرن که هیچ ربطی به تولید کننده و سرمایه‌گذار ندارن. نه نمیگم مشورت نمی کنم،
بله،
مشورتی میگیرن، ولی اساسا چون اصلا منافعشون و هم ارتباطی نداره، ما بعضا شاهد تصمیماتی هستیم که سردرگم میکنه به اصطلاح بخش تولیدو.
بله.
نظام صادراتی ما باید با تعرفه واقعا کنترل بشه، نه با محدودیت و ممنوعیت. این کاری میکنه که تولید کنندگان ما نه در بخش توکوزا، در بخش گوشتیش هم هنوز نتوانستن مطمئن باشن که آیا میتونن برای رو بازار خارج از کشور برنامه ریزی بکنن یا نه.
بله.
اگر آنچنان بود همیشه در واقع قابل تنظیم بود و ما به یه شکلی میشه گفت که بخش سیاست‌گذاری دولتی باید رها کنه این موضوع، اجازه بده بخش خصوصی یک شرایط رقابت سالم فراهم بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی، براتون عرض موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید. خدا حافظ.
زنده باشید آقای دکتر کاشفان، خیلی ممنونم ازتون.
زنده باشید،
روز بسیار خوبی براتون عرض میکنم. خدا حافظ.
خیلی ممنونم، سلامت باشید. خدا
سلطان این عالم تنها غریبونه تو حجره افتاده روی لباش خون.
یا غریب القربا، یا
امام وجود مقدس نبی مکرم اسلام فرمودن ستطفن و بزعتون منی به خراسان، پاره تنی از من در خراسان دفن.
یا غریب القربا، یا غریب القربا، یا غریب
القربا، یا غریب القربا، یا غریب القربا، یا غریب القربا.
ما زاره مکروب الا نفس الله کربته، هر غم دیده‌ای، هر داغ دیده‌ای، هر افسرده‌ای، هر کسی که احساس سنگینی روحی میکنه، کرب و کربت به معنای اون سنگینی روحی، هر کسی که تو زندگیش غمی داره، اگر امام رضا رو زیارت کنه غمش برطرف
میشه. جز دیده تر مونسی دیگر ندار، آنقدر قربت می چکد از جسمت آقا، ناخواسته می گویمت مادر نداری.
سلطان این عالم تنها غریبونه تو حجر افتاده روی لباش خونه، بمیرم این آقا امام رضا مونه، امام رضا مونه، امام رضا مونه.
خب نیاز ایران به 300 هزار روانشناس و مشاور، اینکه به ازای هر 50 خانوادگی روانشناس و مشاور بایستی در جامعه وجود داشته باشه، یک استانداردی است که در دنیا داره اتفاق میفته و جامعه ما هم اگر بگیم 22 میلیون خانوار هستن، نزدیک به همین مقدار، یعنی همین تعداد روانشناس و مشاور نیاز داریم. اما واقع مسئله اینه که ما درگیر موضوعات روزمره در زندگی هستیم و شاید از این موضوع معمولا غفلت کنیم، مثل اینکه وقتی وضعمون به لحاظ مالی یه مقدار به هم میریزه، اولین چیزی که ازش حذف میکنیم تفریحه، بعد میریم سراغ بهداشت و سلامت، بعد میریم سراغ مثلا پوشاک، میگیم خب حالا خوراک از همه واجبتره. حالا این واقعا نیاز به روانشناس و مشاور کجای زندگی ما هست؟ این نکته ایست که باید بهش بپردازیم. جناب دکتر محمد حاتمی، رئیس محترم سازمان نظام روان پزشکی، و جناب آقای دکتر حسین حجت پناه، دبیر محترم گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر حاتمی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض کنم خدمت عرض تالی و کلیه شنوندگان محترم، تفکیت عرض کنم
شکرم
شما شهاده تمام
بذاری،
سلام را
به خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر حجت پناه، خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، خدمت آقای دکتر حاتمی و همه مخاطبان.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
زنده باشید. آقای دکتر حاتمی، این نیاز رو واقعا ما کجای دلمون بذاریم که الان من شهروند واقعا نون ندارم بخورم، پول ندارم درست خرج کنم، زندگی رو بچرخونم، مثلا میگم من برای بچه‌م لباس میخرم، حالا برای خودم نمیگیرم، تفریحم، سرگرمیم، سفرم، همه اینها رو کنار میذارم. ببین اینا که من دارم میگم، قصد ندارم بگم همه چی خرابه ها، نه. دو روز پیش آقای دکتر همتی گفتن 40% ارزش ریال بازگشته، یعنی ارزش ریال داره بالا میره. تو همین سفر 40 که مردم رفته بودن به جای پول دلار از اونها ریال میگرفتن، گفتن ارزش پول داره میره بالا، میشه باش بازی کرد، گیر کاسبی کرد تو عراق ها. بله، تو فوتبال بله، نجف بله. نمیخوام بگم اوضاع اینقدر بد و پیچیده است، اما میخوام بگم وضعیت عمومی اینگونه میشه. وقتی سخت میشه آدم از نیازها میگذره. حالا این نیاز به روانشناس مشاور رو ما چطور بایستی برای جامعه باز کنیم؟ ما اینقدر نیاز داریم، چون اگر این کارو نکنیم ممکنه مثلا 5 سال آینده، 10 سال آینده، 1001 آفت دیگه بهش بخوریم. چطور این نیاز رو برای جامعه تبیین کنیم آقای دکتر آتنی؟
بله، عرض میشه خدمتتون که ببینید این نیاز، شاید نیاز شما صحبت میکردید، من تحلیل میکردم برای خودم، شاید نیاز اول هر فردی در زندگی شخصی و اجتماعیش محسوب میشه. شما ببینید مهارت‌های زندگی، این که ما چطوری زندگی کنیم، چجوری رفتار بکنیم، چجوری با یکدیگر ارتباط داشته باشیم، بعد شیوه های فرزند پروری، بعد مسائلی که خب بالاخره باعث پیشگیری میشه از خیلی از مشکلات روانشناختی یا مشکلاتی که مربوط به سلامت میشه، همه اینها مربوط به روانشناسی و مشاوره میشه. چون ما باید اصل اول اینه که بتونیم به یک بچه خوب را تربیت بکنیم، بتونیم که اون شیوه هایی که بهترین راهکار را برای اینکه اون بتونه رفتار سالمی داشته باشه، سلامت بهتری داشته باشه، خب مربوط به روانشناسی
بله. میشه. خب حالا چرا ازش فاصله داریم؟
خب به هر حال همونطوری که شما هم فرمودید که ما از استانداردهای جهانی عقب هستیم. البته من این نکته رو تو پرانتز بگم خدمتتون، حالا وضع ما اونطور هم بد نیست نظر اقتصادی، الان یه شرایط ویژه‌ای وجود داره. بالاخره ما الان توی جامعه می‌بینیم که مردم چگونه زندگی می‌کنن. البته یه سری اقشار آسیب‌پذیر هستن، اقشار کم درآمد هستن، اونها باید یک سوبسیدهای دولت براشون ببینه اینا. ولی خب به هر حال این خدمات روانشناسی یا مربوط به بهداشت روان، سلامت روان، نباید از دستور کار حتی در شرایط ویژه هم حذف بشه اینا. حالا چرا اینکه ما از این خدمات استفاده نمیشه و چگونه هست؟ خب بالاخره حرف ما هم همین هست، ما باید از مدرسه شروع کنیم، از منزل شروع بکنیم، خدمات روانشناسی مشاوره را فرهنگ سازی بکنیم و این خدمات به درون خانه و به درون مدرسه بره و چیزی هستش که اتفاق نیفتاده یا حالا کمتر اتفاق افتاده و به همین خاطر هستش که ما در کشورمون 83 میلیون نفر جمعیت داره، همه اینها به خدمات روانشناسی و مشاوره نیاز دارن. فقط این نیست که طرف مریض بشه، بیمار بشه، حتی من باید بره به پزشک یا به روانشناس به مراجعه بکنه. این طرف سکه هم این، ما نیاز داریم که بهترین زندگی را داشته باشیم، نشاط اجتماعی داشته باشیم، بتونیم که از تمام ظرفیت های خودمون استفاده بکنیم، چه ظرفیت های فکری، چه ظرفیت های هیجانی، چه ظرفیت های رفتاری، اینا استفاده کنیم. وقتی بخوایم از اینا به بهترین نحو استفاده کنیم، خب نیازمند این هستیم که روانشناسی و مشاوره یکی از پایه‌هاش، حالا من نمیگم فقط روانشناسی،
بله بله،
مهارت های معنوی هست، مسائل ارتباطی اجتماعی هست، پزشکی هست، همه اینها باید در کنار هم قرار بگیره تا ما بتونیم که بهترین زندگی را داشته باشیم، از زندگی لذت ببریم و حتی باعث بهره‌وری بیشتر هم میشه، باعث توسعه کشور هم میشه. اینا که وضعیت فرهنگ سازی نشده، متاسفانه ما باید قطعاً باید از مدرسه شروع کنیم، از منزل شروع بکنیم، این بحث روانشناس خانواده را جدی بگیریم، باید تونن تمام شهروندان ما در کشور از خدمات روانشناسی مشاوره استفاده کنن.
ممنونم آقای دکتر آتمی. آقای دکتر جدپناه.
بله بله.
ببینید آقای دکتر آتمی اشاره به فرهنگ سازی کردن، ما حالا آقای دکتر که در واقع میشه گفت رئیس یک سازمانی هستن که وظیفه‌شون این هست کار کنن تو این حوزه، فرهنگ سازی بکنن، اما همه کار دستشون نیست قاعدتاً. یه نکته‌ای وجود داره و اون اینه که بخوایم یه فرهنگ سازی کنیم باید پول خرج کنیم، این اصلا تعارف بردار نیست. مردم هم که نمیتونن مستقیم پول خرج کنن در این حوزه، بله اگر بچه‌شون این مشکلی بر بخوره، خودشون این مشکلی بر بخوره، سامان زندگی دستشون در بره، این کارو میکنن، اما تو شرایط عادی شاید این اتفاق نیفته، چون برای بهینه کردن زندگی نیاز به هزینه است که ممکنه نداشته باشن. اما ما خدمات بیمه ای هم تو این زمینه نداریم، نه این زمینه که زمینه های از این مثلا شاید واجب تر هم مثلا مثل برای دندون هم ما نداریم واقعا، یعنی ما دندون پزشکی میخوایم بریم احتیاط میکنیم. نمیخوام بگم جای دیگه تو کشور دیگه هستا، شاید کشور دیگه هم اینطور نباشه، میخوام بگم خدمات بیمه ای تو این زمینه ارائه نمیشه، یعنی بودجه تخصیص داده نمیشه برای این حوزه که یه خانواده بدونه برای بهداشت روانش هم مثلا دستگاه بهداشت و سلامت کشورش هزینه میکنه. خب تو یه همچین شرایطی میخوایم فرنگسازی هم بکنیم. آقای دکتر چیکار باید بکنیم؟
جناب آقای راستخ، من سوال شما رو به دو بخش تقسیم میکنم.
خواهش میکنم.
یکی این که اولویتی که شما به بحث پول دادید، که من گمانم اینه که اتفاقا ما در سالهای اخیر برای فرهنگ سازی نمودن و حداقل تبلیغ کردن در مورد مراجعه به روانشناس بعد هزینه نکردیم.
بله.
یعنی مشکلات اساسی تری هم از پول خرج کردن وجود داره.
بله.
یک بحث دومتون راجع به شرایط نظام بیمه در جامعه ایرانه.
بله.
که هر دوش قابل تبیینه. من اگر اجازه بدید بنا به کاربردی بودن بحث دوم ابتدا اینو طرح بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
یک مشکلی هست، این که من حتی به اون بحث اول هم مربوطه، ما گمان میکنیم که همه چیز به پوله، در حالی که مهمتر از پول بحث رویکرد و بینش ماست.
بله.
ما در مورد بیمه خودمون هم مشکل رویکرد و بینش داریم.
بله.
من بارها این پیشنهاد رو دادم، در خبرگزاری های مختلف هم این مسئله رو طرح کردم.
بله.
نه تنها در مورد سلامت روان، در مورد سلامت جسم، البته سلامت روان صد البته مهمتره.
بله.
سلامت جسم هم باید جامع‌تر از اینی که الان دیده میشه دید، مثلا نسبت به بهداشت دهان و دندان، بهداشت پوست و مسائل دیگر نباید بی‌اعتنایی بشه. اما نکته‌ای که وجود داره، نگاه کلی نسبت به مقوله بیمه در جامعه ایران بیمه درمانی است.
بله.
یعنی ابتدا فرد باید دچار مشکلی بشه، دچار بیماری بشه و بعد بیمه از اون حمایت بکنه.
بله.
در حالی که ما باید تغییر نگاه بدیم، ما بیمه درمانی رو باید تبدیل به بیمه پیشگیری بکنیم.
میشه این کارو کرد
کاملا اگر اراده‌ای وجود داشته باشه، هم به لحاظ اقتصادی کاملا به صرفه تر هست.
بله، حتما به صرفه تره. حتما به صرفه تره.
هم برای جامعه ما به صرفه تره. شما نگاه کنید، ما جامعه هستیم که به هر حال آمار بالای سرطان رو
بله.
باش مواجه هست،
که مشکل سبک زندگیست. بله
بله. و مهمترین بحث درمانی سرطان هم تشخیص به موقع است.
درست.
که میشه با بیمه پیشگیری تا حد بسیار زیادی نسبت به این آسیب اجتماعی پیشگیری کرد.
بله.
اما اون بحث اول شما، من میخواستم این پیشنهاد رو طرح بکنم.
جسارتن آقای دکتر جدپنا، چون فرصت کوتاهی اگه ممکنه یک دقیقه این بحث رو جمع بفرمایید.
خب چون شما بله خود دو مقوله رو بحث
کردید
که هر دوش قابل تبیینه.
بفرمایید.
من میخواستم این تغییر نگاه از بیمه درمانی به بیمه پیشگیری.
بله.
در مورد بحث اولتون که راجع به فرهنگ سازی و پول خرج کردن بود، بحث نظام مشاوره‌ای و حمایتی و روانشناسی در ایران آسیب‌ها و مشکلاتی داره که اون بسیار مهمتر از بحث پول خرج کردنه.
بله.
و تا زمانی که اون آسیب‌ها برطرف نشه، ما نمیتوانیم یک نظام مشاوره‌ای و روانشناسی بدینه داشته باشیم.
به اون آسیب‌ها چی هن؟
چند موردش رو فهرستوار خدمتتون.
خواهش میکنم. بله بفرمایید.
یکی این که ما نمیتوانیم امروزه در قرن 21 دیگه بحث روانشناسی رو کاملا به صورت یک علم مستقل بدانیم.
بله.
میدانیم که علوم به هم پیوستگی زیادی داره.
بله.
و ما نمیتوانیم بحث روانشناسی رو فارغ از واقعیت‌های اجتماعی در نظر بگیریم.
بله.
دو، متاسفانه در سالهای اخیر کیفیت آموزشی در این زمینه به شدت تنزل یافته.
بله.
و عدم به هر حال احاطه بر موارد، مبانی، مبادی و ریشه های فلسفی علم روانشناسی باعث شده که واقعا مشکلات رو در امر مشاوره ایجاد بکنه. سه، بحثی که وجود داره اینه که در ایران ما یک نظام کلینیکال روانشناسی نداریم.
یعنی بله.
که این من مراجعه کننده هستم که تصمیم میگیرم به روان پزشک، روان شناس، روان سنج،
بله.
مددکار یا وقت الهازا مراجعه کنم.
اینا اجازه بدید بخشید من فقط در یک جمله تمام بکنم.
خیلی کوتاه لطفاً.
بله این